ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر. مارتین شویب رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که او به افغانستان رفته تا درباره وضعیت کشور با مردم و مسئولان گفتگو کند. وی در توییت اواخر دیروز خود نوشت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه روی زندگی مردم تأثیر کرده است و افزود که مردم خسته شدند و در این روزها با کمبود مواد خوراکی، بیماری و فقر نیز دچارند. ملل متحد میگوید 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر با خطر قحطی روبرواند. اتاق تجارت و صنایع در کندهار میگوید مسدود ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن تاجران افغان را میلیون ها افغانی خساره مند کرده است. عبدالباقی بنا معاون این اداره دیروز به صدای امریکا گفت که اموال تاجران افغان در دو طرف سرحد گیر مانده است. گذرگاه اسپین بولدک چمن بعد از آن مسدود شد که در برخورد روز یکشنبه گذشته در آنجا به گفته مقامات پاکستانی یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستان گفتند که این عبورگاه مرزی تا زمانی که قاتل سرباز پاکستانی با آنها سپرده نشود مسدود خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تیراندازی به سوی نیروهای پاکستانی توسط یک فرد ناشناس صورت گرفته و یک کمیسیون بلندپایه برای بررسی این رویداد تعیین شده است. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم ملی برای مسابقات در برابر سریلانکا را اعلام کرد. قرار است تیم افغانستان سه مسابقه پنجاوره با تیم سریلانکا قهرمان آسیا داشته باشد. این مسابقات به تاریخ 25، 27 و 30 نوامبر در استادیوم پالیکی در سریلانکا برنامه ریزی شده است. در ترکیب جدید تیم افغانستان بر رهبری حشمت الله شهیدی بازیکنان چون رحمت شاه زرمتی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یامین احمدزی و ضیاءالرحمن اکبر شاملند. تیم افغانستان در حال حاضر برای این مسابقات در امارات متحده عربی تمرین میکند و روز سه‌شنبه به سوی سریلانکا پرواز خواهد کرد. در این میان کرکت بورد افغانستان اعلام کرد برای حمایت مالی بازی‌های ملی و مسابقات بین المللی تیم افغانستان با شرکت ملی سوپرکولا یک قرارداد دراز مدت امضا کرده است. مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 امروز در دوحه پایتخت قطر افتتاح می شود. بازی آغازین میان تیم کشور میزبان قطر و تیم اکوادور برنامه ریزی شده است. این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. در بازی های روز دوشنبه تیم های ایران و انگلستان، سینگال و هلند و ایالات متحده و ویلز با هم روبرو می شوند. مسابقات جام جهانی فوتبال که 32 کشور در آن اشتراک دارند تا 18 دسامبر ادامه می یابد. و حکومت اوکراین خدمات قطار آهن به شهر خرسون را از سر گرفت. کیف این شهر را یک هفته پیش از تصرف نیروهای روسی آزاد کرد. از سوی دیگر نیروهای اوکراینی با جنگ شدید در منطقه دونباس روبرو هستند، جایی که نیروهای روسی برای پیشروی در چندین جبهه تلاش کردند. در این میان صدر اعظم بریتانیا برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به گونه غیر مترقبه از کیف بازدید کرد. ریشی سوناک یک کمک جدید تسلیحاتی و امنیتی با کیف را اعلان کرد. در 8 ماه گذشته برای اولین بار یک قطار آهن دیروز از کیف به شهر خرسون رسید. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. پولیو یا فلج کودکان هنوز هم از افغانستان و پاکستان ریشه‌کن نشدند. یک مسئول اداره یونیسف در افغانستان میگوید
افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد. علت در افغانستان این است که هنوز هم مناطقی در این کشور وجود دارد که واکسیناسیون خانه به خانه در آنجا تطبیق نمی شود.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی شد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن در بیرون از افغانستان تجمعات اعتراضی و راهپیمایی برگزار می کنند. یکی از این زنان می گوید
خواست های منظمی را ترتیب دادند تا از جامعه بین المللی بخواهند که در مسائل حقوق بشر و حقوق زنان بالاتر با فشار بیارند.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
یک معلمی که تقریبا 20 سال 15 سال 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه به این معنی نیست که کافر شده باشه.
همچنان از دنیای فوتبال و ستاره های مشهور آن در جام جهانی 2022 نیز حرفای خواهیم گفت.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استودیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 29 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 20 نوامبر سال 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد میگوید این اداره هنوز هم نتوانسته که واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان خانه به خانه انجام شود. یک مسئول این اداره در افغانستان میگوید که در سال جاری میلادی نسبت به سالهای گذشته کمترین شمار واقعات مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید واکسین خانه به خانه برای ریشه‌کن ساختن پولیو یا فلج اطفال در این کشور مؤثر میباشد، ولی هنوز به صورت کامل عملی نشده است. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد. علت در افغانستان این است که هنوز هم مناطقی در این کشور وجود دارد که واکسیناسیون خانه به خانه در آنجا تطبیق نمی شود. تطبیق واکسیناسیون خانه به خانه بسیار ضرور است تا ما به آخرین طفل نیز رسیدگی کنیم.
از طالبان به خاطر جلوگیری از واکسیناسیون خانه به خانه در برخی مناطق در دو دهه گذشته انتقاد می شود. اکنون این واکسین در بسیاری ولایت ها، در قریه ها، مسجد به مسجد تطبیق می شود. کمال شاه می افزاید که یونیسف برای آگاهی عامه و رساندن واکسین به همه نقاط کشور در سال 2023 برنامه های خاصی روی دست دارد. اداره یونیسف در افغانستان میگوید در سال جاری 8 دور تطبیق واکسن ضد پولیو در این کشور انجام شد. دور آینده که به تاریخ 19 دسامبر آغاز می شود، آخرین دور واکسیناسیون پولیو در این سال خواهد بود و 4 روز ادامه خواهد داشت. امسال در افغانستان صرف 2 واقعه فلج اطفال ثبت شده، ولی در پاکستان 20 مورد این بیماری و همه در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده است. در ولایت ننگرهار که در جوار ایالت خیبر پختونخوا موقعیت دارد، لیمه 14 ساله که در اوایل عمر به پولیو مبتلا شده بود اکنون فلج است. مادر وی میگوید که برای بهبود وضعیت دختر خود به درگاه خداوند چشم امید دوخته است.
ما با وی بسیار رنج میبریم. خداوند قدر به وی شفا دهد که خود به بیت الخلا برود و خود غذا بخورد. اگر گپ نزند هم مهم نیست.
پولیو یک بیماری انتانی و ساری است که به سیستم عصبی اطفال آسیب میرساند و سبب فلج میشود. این بیماری از طریق خوردن و نوشیدن غذا و آب ملوث و شنای اطفال بیمار در آب جویبارها به دیگران سرایت می کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی شد. ریچارد بنت در توییت دیروز خود نوشت که خانم یعقوبی و 4 تن از همکارانش بیش از 2 هفته می شود که در بازداشت به سر می برند. با برگشت طالبان به قدرت، محدودیت ها و فشار بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر برخی از فعالان افغان حقوق زن در نظر دارند که در لندن و دیگر شهرهای جهان تجمعات اعتراضی دایر کرده راهپیمایی کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که توقیف بی‌دلیل ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و 4 تن از همکارانش، از 3 ماه نوامبر به این سو ادامه داشته است. آقای بنت در توییت دیروز خود نوشت که در همنوایی با سازمان‌های دیگر می‌خواهد که آنها فوراً رها شوند. و ایمی افزاید که همه افغان ها حق گرد همایی مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده را دارند و طالبان باید این حقوق را رعایت کنند. خانم یعقوبی در کابل بازداشت و تا کنون درباره محل بود و باش وی معلومات در دست نیست. طالبان بازداشت وی را نه تأیید و نه رد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که بازداشت ظریفه یعقوبی و زنان معترض دیگر نشان می‌دهد که طالبان حق مردم برای دادخواهی را نقض کردند. در این حال برخی فعالان افغان حقوق زن در نظر دارند که در لندن و دیگر شهرهای جهان گردهمایی و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کنند. نظیفه حقپال یکی از این فعالان است.
تاریخ 27 نوامبر افغانهای مقیم لندن و افغانهایی که در دیگر شهرهای دنیا هستند مارش را تنظیم نمودند که با حمایت از مؤسسات و نهادهای مدنی و حقوق بشری در بریتانیا ای بران داخته میشه و خواستای منظمی را ترتیب دادن تا از جامعه بین المللی بخواهند که در مسائل حقوق بشر و حقوق زن ها بالای طلبا فشار بیارن و تعداد از خواستایشان به گوش جهان از طریق زی مارش میخواهند که ابراز کنند که اعلامش بعدا در روز اخیری مارش صادر خواهد شد.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، فشارها و محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافت. زنان از کار در اکثر ادارات دولتی منع شدند و دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت اسلامی رعایت می‌کنند و تلاش‌ها برای بازگشایی لیسه‌های دختران جریان دارد.
افغانستان از ائتلاف آزادی رسانه ها حذف شد. این ائتلاف بر ریاست کانادا و هلند از این اقدام روز جمعه خبر داد و گفت که آزادی رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی دیروز گفت که به آزادی رسانه ها متحد هستند. اقدام در زمینه لغو عضویت افغانستان در ائتلاف آزادی رسانه ها نمایانگر چیست؟ ستار فروغ این سوال را از ضیا بومیا، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، پرسیده است.
در سال 2020، در جنوری 2020، افغانستان منحیث 35 کشور بود که عضویت از ائتلاف را به دست آورد و چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودند، با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم عضویت از ائتلاف را بده سوارد، یعنی شرایطش پوره کرد. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسسات که ساخته شده بود و خاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ای دسترسی به اطلاعات، اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود، همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از دست دادن عضویت افغانستان، علاوه ای که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه به ای که اینا لفظن بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کار نداریم، به وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره. ولی این وسایل فشار نباید سبب ازی شود که جهان نموزدربین خود را از بالای افغانستان دور کنه که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه هر چی که تر میشه اینا کار نداشته باشم.
آقای بومیا این که افغانستان عضویت ائتلاف آزادی رسانه ها را داشت مؤثریتش چی بود؟
در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم، در بین فعلا 51 کشور عضویتش داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان‌های حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها دیگه هم متعهد می‌شد تا به خاطر نهادینه کردن از این حق و نهادینه کردن از این ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه‌ها، با خبرنگارا و با سازمان‌های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شوه. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان به تعلیق میاره، ما فکر میکنم به شکل اوتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ممنون که تا این لحظه شنونده رادیو آزادی هستید. هند میگوید که درباره وضعیت منطقه اطراف این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نگران است. وزیر داخله هند گفته که نفوذ القاعده و داعش تهدید بزرگ به امنیت منطقه است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. نگرانی هند از گسترش تهدیدها از افغانستان در منطقه. هند نشستی را با حضور 450 نماینده از کشورهای جهان و سازمانهای جهانی با نام نه برای تمویل هراس افغانی روز جمعه و شنبه میزبان بود، اما از افغانستان و پاکستان در آن کسی دعوت نشده بود. امیت شاه وزیر داخله هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت که وضعیت در همسایگی هند پس از تغییر رژیم در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته تغییر کرده، زیرا گسترش نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. وزیر داخله هند بدون نام بردن از طالبان گفت
القاعده که ساعت ساعت دکسین ایسیا
همراه با القاعده سازمان های در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه می دهند. ما هرگز نباید پناهگاه های امن ایراس افغانان یا منابع آنان را نادیده بگیریم. تامین مالی ایراس افغانی خطرناکتر از ایراس افغانی است که نمی تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا گروه مرتبط باشد.
وزیر داخله هند با اشاره به ظهور طالبان در افغانستان در حدود 3 دهه پیش گفت که جهان آن را تحمل کرد و آن به حمله وحشتناک 11 سپتامبر انجامید. او افزود که تغییرات سال گذشته در منطقه جنوب آسیا برای همه ما نگران کننده است. این نشست دنباله دو نشست پیشینی بود که در پاریس در اپریل 2018 و در ملبورن استرالیا در نوامبر 2019 برای تقویت همکاری های جهانی برای جلوگیری از تامین مالی هراس افغانان برگزار شده بودند. در مورد نگرانی وزیر داخله هند خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و خارجی استفاده نخواهد شد. وی همچنین تهدید گروه داعش در افغانستان را جدی ندانسته و گفته بود که این گروه از بین رفته و جغرافیای مشخصی در افغانستان ندارد. این در حالی است که سه‌شنبه هفته پیش در 15 نوامبر دو مقام آمریکایی نیز از تهدیدهای برخواسته از انسجام القاعده و داعش از افغانستان بر آمریکا ابراز نگرانی کردند. کریستن ابیزاید رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفت که نگران نیرومند شدن گروه داعش و تهدید آن به آمریکا است. کریستوفر ری رئیس اداره استخبارات فدرال ایالات متحده هم به کمیته مذکور گفت که اف بی آی از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نگران است، زیرا به گفته وی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان آنان در کار جمع‌آوری اطلاعات در آن کشور با چالش‌های زیاد روبرو شدند. این نگرانی ها پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره های بدون سرنشین امریکا در کابل در 31 جولای سال جاری افزایش یافتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بورد جهانی کنترل مواد مخدر در باره آنچه کشت گسترده کوکنار و تولید تریاک در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
با وجود اینکه حکومت طالبان در افغانستان کشت، قاچاق و تولید کوکنار را منع کرده، اما بورد جهانی کنترل مواد مخدر از کشت و تولید وافر کوکنار در افغانستان نگرانی نشان داده است. این بورد روز جمعه در یک اعلامیه گفته که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد کشت و تولید کوکنار در افغانستان قابل نگرانی اند و باید از آن جلوگیری شود. در این اعلامیه همچنان گفته شده آن شمار از دهقانانی که کوکنار کشت می‌کنند باید برایشان بدیل فراهم شود تا که زندگی خود را به پیش ببرند. همچنان بورد جهانی کنترل مواد مخدر گفته آن شمار از کسانی که از مواد مخدر استفاده می کنند، مخصوصا خانم ها، برای سلامت فوری آنان باید اقدام مؤثر انجام شود. بورد جهانی کنترل مواد مخدر از نهادهای جهانی و سازمانهای بشری خواسته که کمک های خود را با مردم افغانستان ادامه دهند تا اینکه در شمار از معتادان مواد مخدر افزایش نیابد. به گفته این بورد باید کشت بدیل برای این دهقانان ارائه شود. این نگرانی ها در حال است که شمار از دهقانان حکومت طالبان را به عدم ارائه کشت بدیل متهم می کنند. دو تن از دهقانان ننگرهار و هلمند می گویند
طالبان همون بانی کوکنار بند که خوب باید مونتا دیدی خوب بدل که دسی اصلاح شوی تو همون خراولی که مونتا دخلا حاصل تمیم برلاسه در او سبولی دان اسی تو همون مونتا چالی رسولی چه دی کوکنار با بدل که چه مونتا ترین گتا واخلو و مونتا خواه حاصل لکی
در خانواده ده نفری هستیم، قرض گرفتیم، مصرف کردیم، همه آنها نان میخواهند اما نیست. مسئولیت ده نفر به دوش من است. تا اکنون هیچ توجهی به ما صورت نگرفته و نه هم کشت بدیل برای ما ارائه شده است.
از سوی هم حکومت طالبان میگوید کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات برای رادیو آزادی گفت که اعلامیه منتشر شده واقعیت ندارد.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند او اوس ایجه کې موږ کوکنارو
کښت کوکنار کاملا در افغانستان متوقف است. ما در هیچ جای کښت کوکنار نداریم. این در جاهای بسیار دور هم بررسی شده که چنین چیزی وجود ندارد. بعضی از اداره‌هایی که خود را در این بخش فعال نشان میدهند متاسفانه کارشان مغرضانه است. این که میگویند بیشتر شده کاملا خلاف واقعیت هاست.
داسې وایس زیات سوی دغه اصلا دی واقعیتونو سره سلسله کې تضاد لري.
این نگرانی ها در حال اند که رهبر طالبان تا یک فرمان در ماه حمل سال روان کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را در تمام افغانستان منع کرد. بورد جهانی کنترل مواد مخدر، یک اداره مستقل نیمه قضایی برای عملی کردن کنوانسیون های جهانی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد است. این بورد در سال 1968 تأسیس شد و هدف آن نظارت و گزارش دهی از کشورهایی است که در آن مواد مخدر کشت و تولید می شوند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استودیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود. این دو ستاره به جز جام جهانی دیگر تمامی افتخارات ممکن را برای تیمشان کسب کردند. رقابت سرسختی این دو و چندین ستاره نامداری دیگر جهان فوتبال برای کسب کفش طلا و بردن جام جهانی جلب توجه می کند. از سوی هم گزارش ها مبنی بر آن است که میسی شاید آخرین حضورش را در جام جهانی تجربه کند و تلاش خواهد کرد که در کنار قهرمانی کفش طلا را نیز تصاحب شود.
لیونل میسی که به عنوان یک بازیکن بزرگ فوتبال از آن نام برده می شود، در قهرمانی تیم های کلبی و ملی خود نقش بسزایی داشته است. از آن جمله 4 بار قهرمانی اروپا، 11 بار قهرمانی لیگ اسپانیا، قهرمانی در فرانسه و یک بار نیز تصاحب کوپا آمریکا یا قهرمانی جام کشورهای آمریکایی. 7 توپ طلا و 6 کفش طلا نیز از دستاوردهای قابل ملاحظه این ابرستاره فوتبال است. تیم ملی آرژانتین در سالهای 1978 و 1986 قهرمانی جام جهانی را به دست آورده و 3 بار نیز در 1930، 1990 و آخرین بار با حضور لیونل میسی در 2014 نایب قهرمان شده است. و اما در کنار میسی، کریستیانو رونالدو پرتغالی آخرین تلاش های خود را برای قهرمانی و درخشیدن در جام جهانی خواهد کرد. این ابرستاره پرتغالی با 117 گل ملی صدر جدول گلزنان ملی را در جهان دارد. او با حضور در بیش از 11 صد بازی ملی و کلبی بیشتر از 800 گل به ثمر رسانده. علاوه بر آن 5 توپ طلا و 4 کفش طلا از دستاوردهای قابل ملاحظه اوست. اما تیم ملیشان هیچگاه قهرمانی جهان را به دست نیاورده. اما این تنها لیونل میسی و کریستیانو رونالدو نیستند که تشنه جام جهانی و کفش طلا باشند. کریم بنزما ستاره فوتبال فرانسه و رئال مادرید که آخرین توپ طلا را نیز به دست آورده، از ستاره های خوانده می شود که توجه زیاد جلب کرده است. بنزما در آخرین فصل فوتبالی در 44 بازی 46 گل به ثمر رسانده است. کیلیان امباپه از تیم ملی فرانسه نیز توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این بازیکن تهاجمی پاریس سن ژرمن و تیم ملی از آخرین جام جهانی که در روسیه برگزار شد تا حالا 168 گل زده است. نیمار ستاره برزیلی و نامدار فوتبال که در کنار میسی و رونالدو بیشتر از او نام برده می شود، با آنکه تا حال صاحب توپ طلا نشده، اما افتخارات زیاد دیگری برای تیم ملی و کلبی خود کسب کرده. با تیم ملیش در المپیک 2016 به مدال طلا دست یافت و 2013 نیز جام کنفدراسیون ها را کسب کرد. با آنکه لیست ستاره های نامدار فوتبال دور و دراز است، اما بهتر است رابرت لیواندوفسکی نیز فراموش نشود. لیواندوفسکی ستاره نامدار فوتبال بایرن مونیخ که اهل پولند است، به جز فصل اول بوندسلیگای آلمان در هر فصل بیش از 40 گل زده است. او برای کشورش نیز در فصل‌های 2020 و 2021 با زدن 41 گل ریکارد تاریخی گرت مولر را شکست.
پیام‌ها و نظریات شما
پیامید شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، سلام اسلام بزی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال، 15 سال، 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه به این معنی نیه که ای کافر شده باشه. دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روزی موضوع کمی توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعض کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف فرمیدیم. متاسفانه که هیچ خبری نیه. تمام معلمین عزیز به این افشازواری که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا را استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا را از کسی خود مصرف کنه، اینا را کسی خود با روی از اینا کار مصرف کنه. این خود نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا هم زیر قول خود زدن.
سبانه کوپنار ببین دی خودش حکومت پیدایش است. حکومت پیدایش نباشه چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره؟ ببین جوانای ما فعلا بیکار است. باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله، رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. مارتین شویب رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که او به افغانستان رفته تا درباره وضعیت کشور با مردم و مسئولان گفتگو کند. وی در توییت اواخر دیروز خود نوشت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه روی زندگی مردم تاثیر کرده است. وی افزود که مردم خسته شدند و در این روزها به کمبود مواد خوراکی، بیماری و فقر نیز دچارند. ملل متحد میگوید 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر با خطر قحطی روبروند. اتاق تجارت و صنایع در کندهار میگوید مسدود ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن تاجران افغان را میلیون ها افغانی خساره مند کرده است. عبدالباقی بنا معاون این اداره دیروز به صدای امریکا گفت که اموال تاجران افغان در دو طرف سرحد گیر مانده است. گذرگاه اسپین بولدک چمن بعد از آن مسدود شد که در برخورد روز یکشنبه گذشته در آنجا به گفته مقامات پاکستانی یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند که این عبورگاه مرزی تا زمانی که قاتل سرباز پاکستانی به آنها سپرده نشود مسدود خواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که تیراندازی سوی نیروهای پاکستانی توسط یک فرد ناشناس صورت گرفته و یک کمیسیون بلندپایه برای بررسی این رویداد تعیین شده است. کرکت بورد افغانستان اعضای تیم ملی برای مسابقات در برابر سریلانکا را اعلام کردند. قرار است تیم افغانستان 3 مسابقه پنج آوره با تیم سریلانکا قهرمان آسیا داشته باشد. این مسابقات به تاریخ 25، 27 و 30 نوامبر در استادیوم پالکی در سریلانکا برنامه ریزی شده است. در ترکیب جدید تیم افغانستان بر رهبری حشمت الله شهیدی بازیکنان چون رحمت شاه زرمتی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یامین احمدزی و ضیاءالرحمن اکبر شاملند. تیم افغانستان در حال حاضر برای این مسابقات در امارات متحده عربی تمرین میکند و روز سه شنبه به سوی سریلانکا پرواز خواهد کرد. در این میان کرکت بورد افغانستان اعلام کرد برای حمایت مالی بازی های ملی و مسابقات بین المللی تیم افغانستان با شرکت ملی سوپرکولا یک قرارداد درازمدت امضا کرده است. و مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 امروز در دوحه پایتخت قطر افتتاح می شود. با بازی آغازین میان تیم کشور میزبان قطر و تیم اکوادور برنامه ریزی شده است. این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. در بازی های روز دوشنبه تیم های ایران و انگلستان، سینگال و هلند و ایالات متحده و ویلز با هم روبرو می شوند. مسابقات جام جهانی فوتبال که 32 کشور در آن شرکت دارند تا 18 دسامبر ادامه می یابد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت. برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه اینه که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجة الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با هم دیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلی دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایران ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذشته خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست پای خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیا میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخوندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا بر رهبری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیافزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازن. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا ای قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ایره به حیث صدراعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق خالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط ازی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دورانهای داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگه که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظمی انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، این باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همین دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد از سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند. و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
د
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
با کابل جان جمع جوش می شاید کابل جان جمع جوش می شیانه غم کابل فراموش می شیانه خدایا کابل دلم از دست غم ها میزنه جاش دلم از دست غم ها میزنه جاش غم کابل کجا میشه فراموش یاد ایامی که ما خانه داشتیم
مگوید قصه پاریس و لندن، مگوید قصه پاریس و لندن، که من قبل جانا نداشتم. دور از کابل شدیم سخت بی نوایه،